شرکت ها برند های کره ای در صدر دنیا قرار دارند و در عین حال قدرت نرم دولتش هم به واسطه نفوذ فرهنگش به شدت زیاد شده.
درست.
و این محصولات و این مثال هم خدمتون عرض بکنم چقدر سرمایه جذب شده. برای مثال نتفلیکس تو 4 سال گذشته 1,200,000,000 دلار پول برده خرج کرده فقط استدیو بذاره بسازه در اطراف سئول که سریال تولید بکنه، چون بالاترین مخاطب سریال های این شبکه فیلم و سریال سریال های کره ای بودن.
حتی تو سال 2020-2021 که بله دیگه ما نمونهش همین بازی مرکب بود. بله. تو همین شبکه رو
خب ببینید، حالا مسئله بر اینه که این کشور توسعه اقتصادیش و رشد عظیم گردشگریش در سال 2011 به بعد رو به چه واسطه‌ای به دست آورده؟ با صادر کردن و معرفی کردن محصولات و خدمات برآمده از فرهنگ بومیش، غذاهای کره‌ای، پوشش کره‌ای، اساطیر کره‌ای، افسانه‌های کره‌ای، موسیقی کره‌ای. خب حالا شما یه نگاهی بندازین به ایران ببینید چقدر تو کدومش چقدر ما غنی هستیم. فقط ما جشنواره نون، جشنواره نان سنتی برپا بکنیم، صدها مدل نون در اقصانقاط ایران تولید میشه که من فرصت داشتم یکمی سفر رفتم دیدم. ولی
بله بله
خیلی هن آش، شیرینی های محلی، پوشش، موسیقی، آینها، یعنی انقدر این ظرفیت صنایع دستی و جلوه های
جالب محور بسیار از اینا به خود زنان و مادران ایرانی داره برمیگرده.
دقیقاً
بله.
و اینها انقدر ظرفیت فراوانی داره، ما منتها مسیره رو هی زور داریم میزنیم برعکس بکنیم. یعنی میگیم گردشگر بیاد تو، ما به صنایع دستی بفروشیم، آقا ما ارتباطمون با سیستم بانکی جهان قطعه، گردشگر که نمیتونه انقدر پول کش بذاره. درست. تو جیبش بیاد.
دقیقا.
در حالی که محدود میتونه بخره. ما بایستی بستر ایجاد بکنیم تمام محصولات فرهنگیمونو، از صنایع دستی گرفته تا موسیقیمونو تا لباس و و و و صادر بکنیم. جذابیت فرش، جذابیت این رو به مردم دیگر دنیا نشون بدیم و اینها رو ترغیب بکنیم بیان ایرانو ببینن، جایی که این کالای بسیار زیبا و ظریف درش تولید شده چه آدمای باحالی میتونه داشته باشه.
دلوقتي.
و جاذبه‌های تاریخیمون، طبیعیمون هم که یگانه است. و مسئله بر اینه که ما این روند رو بگیریم، منتها داریم برعکس زور میزنیم. یعنی در 3 دهه کره جنوبی کاری کرده که در جنبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اصلا شده یک ابرقدرتی که الان با ژاپن، یعنی ژاپن یه زمانی سردمدار شرق آسیا بود.
درست.
تو جنبه های من به زرس قاطع عرض میکنم زده کنار ژاپن رو.
کاملا نه، این مسئله که دارید میفهمید کاملا درست هستش. من این نکته رو عرض بکنم، ما کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، برای همین سرکار خانم فیروزی و سرکار خانم وزیری در قامت این 5 دقیقه که تمنام این است که قطعا رعایت زمان رو هم بفرمایید، حتما در عرایضا ممکن است که نکته مخفول واقع مونده باشه، ولی از زاویه دید خودتون درباره خلاقیت، ارتباطش با زنان و مادران ایرانی و توسعه صنایع دستی هم آنگونه که جناب مرادخانی هم بهش اشاره داشت، از زاویه دید شما هم بشنویم. خانم فیروزی، نخست با شما همراه باشیم 5 دقیقه رو.
چشم. ببین، من همیشه میگم یک هنرمند دست خدا به آریت گرفته. زمانی که شروع میخواد بکنه به کار، حتما یک خلاقیت درش به وجود میاد. این نیست که ما بگیم همیشه یک روند ادامه داره. البته ما در سوزندوزی، حالا صنایع دستی دیگه نمیدونم، یک مقداری خانم ها روی این مسئله سنتی بودن تکیه میکنن.
بله.
اما اگه توجه کرده باشین، ما از دوران تاریخی که پشت سر گذاشتیم هرگز طرح و نقش و رنگی که در و در زمان هخامنشیان میدیدیم در زمان ساسانیان ندیدیم، در زمان صفویه ندیدیم، در زمانهای بعد از اون هم ندیدیم. این سلسله وار این خلاقیت درشون به وجود اومده که یک طرح و نقش مجزا از قبلی باشه.
متوجه هستم. بله.
الان هم من میبینم در بین جوانها که دنبال این هستن که خلاقیت به خرج بدن، ولی که خود من میبینم وقتی که یک کار غیر انجام میدم در جامعه زنان سوزندوز جایی ندارن، یعنی ترجیح میدن که اون سنت،
یعنی مقاومتی وجود داره،
مقاومت هم بسیار شدید، یعنی شاید دیوار جلو کار ما.
درسته.
بله.
خب اگر که فکر میکنید، چون به حال یکی دو دقیقه فرصت، اگر فکر میکنید که نکته ای رو میخواهید بهش تاکید بکنید که در این بحث مطرح نشدن، اون رو هم در قالب فهم شما ما خواهیم شنید.
خواهش میکنم. من میتونم ببینیم، من اینجا نمیخوام بگم که ما جایگزین نفت میتونیم بشیم، چون من سررشته یه سوزندوزی هم که تو کارگاه بودم، ولی خب ما کارهای خرد و من تجربه خودم میگه کارهای خرد بیشتر فروش داره. ما درست یک کشوری هستیم که ادعا میکنیم صنایع دستی از آن ماست، همه صنایع دستی، ولی مردم کمتر آشنایی دارن با هنر صنایع دستی. خب حالا تازه نقاشی و خط یک مقداری خودش داره نشون میده، ولی صنایع دستی جایگاه آنچنانی نداره. ولی تجربه من میگه که کارهای کوچک خب و اکسسوری هایی که خانم ها تولید میکنن میتونه فروش خوبی داشته باشه، اما متاسفانه نه ویترین دارن نه جایگاه فروش. حتی من میبینم این مترو فروش ها درآمدشون بیشتر از کسانی که دارن با دستشون کار میکنن، دستشون کج میشه، گردنشون مهراش جا به جا میشه، ولی جایی نیست که از اینا حمایت بشه متاسفانه.
ولی مسئله بیمه هنرمندان که اصلا یه
بیمه که خب ما که اصلا بیمه نداریم، ولی دست‌اندرکاران هنر متاسفانه سواد هنری ندارن، در نتیجه درک از هنر و هنرمندم ندارن.
این هم نکته بود، حالا چه مسئله بیمه چه شاید عدم حضور مدیرانی که قطعا تلاش میکنن، ما هیچگاه سایه تلاش های اونها رو مد نظر قرار نمیدیم، بسامد اون رو در حقیقت نگاه میکنیم، به دلیل شاید دانش کمتری که دارن، متاسفانه از مشاوران درست و متخصصی هم بهره نمیبرن و شاید بیشتر ما شاهد هدر رفت سرمایه و زمان هستیم تا پیش برده اهداف. بسیار از شما سپاسگزارم خانم وزیری، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم در مورد در واقع در راستای صحبت عزیزان، من فکر میکنم که هر هنرمندی در واقع باید یه مسئولیتی داشته باشه در راستای اینکه چه اثری رو میتونه خلق بکنه، حالا مثلا هنرمند صنایع دستی رو میگن، که اثرگذار باشه و اون کاربردی تر باشه. در مورد مثلا خود من یه تحقیقی که انجام دادم، اومدم تیکه های پارچه هایی که مثلا دوخت هایی مثلا پت دوزی، من یادم قدیما مثلا خیلی احترام داشت اینا، اما الان مثلا توی خونه پت دوزی خیلی علاقه نداره، یه کار سنگینه خیلی هم پرکاره، اما مثلا بیایم تیکه های کوچیکه اون رو بیایم توی مثلا یه بسته بندی استفاده بشه، یا مثلا ما قدیم بغچه داشتن مادر بزرگا، تو بغچه میبستن هدیه میدادن، این در واقع فرهنگ پارچه بود که در واقع این انتقال داده میشد، اما الان باز داریم اینو بعد احیا کنیم. مثلا کاری که من الان خودم دارم روی زمین انجام میدم رو بسته بندی پارچه ای بودش که یه تحقیقی ما انجام دادیم با یه سری از دوستان، داریم روی این کار میکنیم، یعنی اون خلاقیت رو آوردیم، صنعت دستی رو داریم، یعنی پت دوزی داره کار میشه، شماره دوزی، چیزایی که مثلا مال ایران هست، اما این میاد توی کار مدرن که مثلا یه جوانی که میخواد حالا اینا یا یاد بگیره یا از این استفاده کنه برای کاری، در واقع اون فرهنگ مثلا بین مدرن و سنت، یعنی ما بعد یه جذابیتی باشیم که بتونیم خلاقیت رو ایجاد کنیم دیگه. این صنعت دستی که ما نمیتونیم، اگه پرده دوزی رو اون آثار هم تو که خانم فیروزی گفتن یه چارچوبایی وجود داره، ما خیلی نمیتونیم توش دخیل بشیم.
بله.
آره.
بله.
پس اما حالا بیام اونو یه جوری توی کاری استفاده بکنم، اونو مدرنش کنم، ترکیب کردن صنعت دستی که من روش دارم روی خودم، یعنی واقعا کار کردم، نمونه‌هاش هست تو، حالا میخوام نمایشگاه هم بذاریم، واقعا دارم روی مسئله من خودم کار میکنم و در واقع اتفاقی که اینجا الان میفته همون خلاقیتی که جذب کردنه، یعنی ما چند تا یعنی داره اشغال زایی انجام میده، نمونه کار هستش
کامل.
تمام اینا کامل. در راستاش به وجود میاد، یعنی وقتی ما خلاقیت رو بیاد هنرمند صنعت دستی ما روش فکر بکنه، قطعا اونو میتونه توسعه بده، حالا چه ما در خانواده باشه تو که داره کار صنعت دستی انجام میده، چه هر کسی که داره تو این رشته کار میکنه، در هر صورت این اثرگذاریه که داره در واقع اون هنرمند انجام میده تو رشش.
به حال نکته‌ای که شما اشاره کردین در قالب شکل اجرایی تایید کننده یه فصلی از فرمایش جناب مرادخانی بود که در این گذار حالا متاسفانه و شوربختانه سهم زیادی از تاریخ معاصر ما گرفتار این قضیه است که ما برای ورود و تجربه دوران مدرن کلن نگاه سنتی رو کنار گذاشتیم. ولی مثلا شما حالا در قالب بسته‌بندی پارچه‌ای دارید میفرمایید و استفاده کردن از پته دوزی، فکر کنم کرمانی هم باید باشه.
بله
این رو از این جهت دارم میگم که من سفری کوتاه طی 2 هفته پیش به کرمان داشتم. در میدان گنجعلی خان یک مغازه پته دوزی بود که وارد شدم، قیمتش که خیلی سرسام‌آور بود ولی بسیار بسیار حالا در قالبی که متوجه شد من کار خبری میکنم خوشحال بود و میگفت ما طی همین 2-3 سال اخیر با همین روی کردی که شما دارید میفرمایید، به ویژه با دقت نظری که نخست حالا دخترانی که آموزش آکادمیک رو دیده بودن، آموزش سنتی رو هم نزد خانواده‌هاشون دیده بودن، با معرفی که در قالب فضای مجازی داشتن، 3-4 مغازه دیگه تگه همین 2 سال با محوریت پته دوزی صورت گرفته. روی کردی که شما هم دارید باز نگاه جذابی هست که در قالب بسته‌بندی پارچه‌ای دارید از این سنت که هم میتونه معرفی بکنه هم نگاه مدرن رو با خودش و همراه داره. خب جناب مرادخانی عزیز دقیقاً ما 3 دقیقه فرصت داریم در قالب جمع‌بندی، شما هم اگر نکته‌ای در عرایض ما مقبول باقی مونده یا فکر می‌کنی که تکرار اون میتونه مؤثرتر باشه رو کامل شنوا هستیم.
خیلی متشکرم. اول اینکه لازم میدونم از جناب عالی و همکارانتون تشکر
کنم که این اختیار دارید
فرصت زی قیمت رو به این حوزه اختصاص دادین که این فرصت خوبیه، هرچه ما بیشتر دربارش گفتگو بکنیم آگاهیه میتونه بستر بهتری برای رشد پیدا بکنه. و این بحثی که در خصوص خلاقیت مطرح کردیم خب موضوع خیلی مبسوط و مهمی هستش که اینکه آیا ما این کارهایی که داریم دربارش به عنوان هنر سنتی صحبت میکنیم آیا اصلا خلاقیت درش به کار رفته
بله.
یا نه. منتها من با یک شاهد مثال بحثم رو به پایان میرسونم و اونم این استش که آبشارهای شوشتر که به عنوان میراث بشری به ثبت یونسکو رسیده به عنوان پیچیده ترین سازه مهندسی جهان باستان به ثبت رسیده. تکنولوژی قنات به عنوان پیچیده ترین سیستم مهندسی آب به ثبت جهانی به عنوان میراث بشری رسیده. قالی کرمان و کاشان تکنیک بافتش به عنوان میراث ناملموس به ثبت رسیده. موسیقی بخشی های خراسان دوتار نوازیش
بله.
به عنوان میراث بشری به ثبت رسیده. وقتی ما میگیم میراث بشری یعنی knowledge, skill, practice، دانش، مهارت و اقدامات
بله.
یعنی همه اینها در کنار این هستش و به واسطه خلاقیتی که بوده اینها رو تبدیل به ساعت جهانی بهشون بخشیده، جوری که دنیا پذیرفته که این در جغرافیای ایرانه اما میراث کل بشریه. برای این قدمت داره این فرهنگ زایش خلاقیت درش بوده، منتها عرض میکنم به واسطه گسستی که باهاش پیدا کردیم یه مقداری نمیشناسیمش و امیدوارم با این گپ و گفتا فرصت شناخت بیشتری پیش بیاد. بازم سپاسگزارم.
انشالله. من هم سپاسگزارم از جناب حجت الله مرادخانی پژوهشگر حوزه سرمایه دستی، مدرس دانشگاه، سرکار خانم نرجس خاتون فیروزی، فعال و پژوهشگر حوزه سرمایه دستی، از هنرمندان سوزندوزی کشورمون سرکار خانم راما هوشمند وزیری، عضو و رئیس کارگروه سرمایه دستی انجمن زنان کارآفرین، مدرس، تولید کننده و هنرمند سرمایه دستی، و شما دوستان عزیزی که تا این لحظه همراه و همدل بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه رواق تماشا، برنامه‌ای که با محوریت تأثیر مادران و بانوان هنرمند ایرانی در حوزه صنایع دستی داشته. در پایان برنامه هم یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکاران عرض تبریک و شادباش دارم. میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها رو و روز پاسداشت مقام زن و تکریم مقام مادران. هر جای این جهان اسیری که هستید تنتون سالم، لبتون خندون باشه و امید که بیش از پیش دلداده هنرهای سنتی ایران در قالب صنایع دستی باشه. فرصت تمام شده، حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یارم
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. حضورتون اعلام میکنم که شما عزیزان صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و سامانه پیامکی ما هم 30,000 10,35. گفتگوی من با من عنوان میان برنامه است که در این فرصت میشنوید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
زندگی ماشینی پر از تشویش و استرابه، پر از استرسه. انگاری همه ابزاری که بشر ساخته تا قدری بودن او را در این دنیا آسون تر کنه، دلشوره و استرابش رو چندین برابر کرده و در کمترین حالت یه جور افسردگی و نومیدی براش به همراه آورده. درست مثل مصرف داروهایی که وقت بیماری دکترها تجویز میکنه. یه جا رو درست میکنه و 10 جای دیگر رو خراب. دارو میخوری معدت بهبود پیدا کنه، کبد و تحال و کلیه رو آسیب میزنه. میدونی چرا؟ چون به قول پدر بزرگم علم بشر کوره. علم از سر جهله، تیر توی تاریکیه. علم مبتنی بر جهل بیش از اون که سمت نور و روشنی هدایت کنه، سوی تیرگی و تاریکی میره. و الا علم در ذاتش روشنایی و نوره. منتها علمی که بنیان و بنیادش نادانی و جهالت نباشه. توی تاریخ تفکر غربی، دکارت فیلسوف عصر شک و شکاکیت و پیش قراول دوره مدرنه. او یه روز اعلام کرد که من در همه چیز میتونم شک کنم. پس اگه بخوام فکر کنم و فکرم رو از جایی شروع کنم، باید بنای اون رو بر پایه محکمی قرار بدم. بی تردید اون چه من شک دارم نسبت به وجودش نمیتونه بستری برای پای ریزی تفکرم باشه. من در همه چیز میتونم شک کنم. در آسمان، زمین، در خدا و هر چیز دیگه. تنها نقطه یقین من همین شکه که نشانه اندیشگی منه. یعنی من شک میکنم، پس میاندیشم و بنابراین هر دو هستم. یعنی نقطه اتکای من خودمم. خودم تنها چیزیه که در هستن و بودن شک ندارم، چون باید منی باشه که بتونه اندیشه کنه، بتونه شک کنه. اینجوری بود که عمود خیمه تأمل آدم غربی بر وجود خودش، بر هستن انسان قرار گرفت. یعنی از این به بعد همه چی در نسبت با من معنا میده. هرچه من بفهمم و ببینم و بشناسم هست و هرچه نشناسم نیست. از اینجای تاریخ تفکر غربی راه فلسفه از ماوراء الطبیعه جدا شد، چون موضوع فکر من نیست و من انسان درکی از اون ندارم. توازن رابطه آدم و طبیعت از همین نقطه به هم میخوره، چون بعد از این همه ی عالم از صغیر و کبیر در نسبت با من معنا میده و بر مبنای فایده‌ای که به من میرسونه اهمیت پیدا میکنه. انسان خودخواهانه بر طبیعت پیرامونش با همین یه جمله هجوم آورد و بر او استیلایی با تکبر و غفلت یافت که رهاوردش ویرانی زمین بود. وقتی انسان در مرکز دایره هستی قرار میگیره، همه مناسبات با توجه به خواست و خواهش او معنا پیدا میکنه. دوری و نزدیکی از این پس، دوری و نزدیکی به منه، نه به حقیقت. همچنان که اصالت در هرچه و هر چیز، بستگی تام و تمامی با منفعت من داره. دکارت پیش قراول دوره مدرن در تفکر غربیه. از اندیشه اوست که بعدتر عصر روشنگری و کانت به ظهور میرسه و انسانی که در تفکر اسلامی تاج خلیفت اللهی بر سر داره و نسخه صغیر عالم کبیره، از اعلی مرتبه خودش تا اسفل و سافلین سقوط میکنه و هستی و هویتش گره میخوره با اندیشه مادی و همه تمنای وجودیش خلاصه میشه در خوردن و خفتن، داشتن و اندوختن. علم مبتنی بر جهل دانش این انسانه که خود رو مرکز دایره هستی میدونه و تمام دغدغش رفع حوائج مادی و خواهش‌های نفسانی خودشه. علمی که تمام منظورش تغییر نگاه به دنیا از گذرگاه به سکونتگاهه. تفاوت فاحشی وجود داره بین نگاه اون که دنیا رو گذرگاه میدونه و اون که تصورش اینه که اینجا سکونتگاهه. اون که خیال میکنه هست و ساکن این عالم به شکل طبیعی در تلاش تا بودنش رو بهتر و رنگین تر کنه. تمام گرفتاری عالم از سر غفلت از گذرگاه بودن دنیاست. اون که باور کرده این چند روزه تمام هدف خلقته، یا حتی اون که دچار غفلت از این معنیه، از هیچ ظلم و ستمی ابا نداره. از هیچ خلافی برای سامان بخشیدن به حضورش در دنیا رویگردان نیست. میخواد این خلاف حق دیگری رو خوردن باشه یا مال یه ملتی رو بردن. خوی استکباری کشورهای غربی رو ببینین. انگار مالک دنیان، کت خدای عالمن که برای همه دیگران نسخه میپیچن و دستور صادر میکنن. توی همین ماجرای انرژی هسته‌ای، کی گفته که فقط اونها میتونن از این انرژی بهره بگیرن و ما نمیتونیم؟ اونا وقیحانه هر روز سلاح‌های اتمی خودشون رو گسترش میدن و آزمایش میکنن. اون وقت در نگاه به ما داد از حقوق بشر میدن که اینا نباید این انرژی رو داشته باشن، چون ممکنه در تولید سلاح استفاده کنن. وقاحت از این بیشتر؟ این حق رو اینها از کجا برای خودشون قائلن؟ از تفکر مادی و سرمایه داری. خیال میکنن هستن و بزرگ دنیان و لاجرم اجازه دارن چنین کنن و چنان کنن. اون که فکر میکنه دنیا سکونتگاه و تمام مقصد و مقصود عالمه، علم رو به خدمت همین نگاه میگیره تا هر روز شکل بودنش رو در دنیا تسهیل کنه. علم رو به کار میگیره تا هر لحظه بیشتر در همه دنیا و مافیها تصرف کنه و همه چیز رو به نفع آدم مادی و دنیایی مصادره کنه، به نفع خودش. اما دنیا حساب و کتابی داره. عالم پر از علامته. یه عمر تاریخ علم بشر مادی صرف غلبه بر مرگ، صرف غلبه بر رفتن شده، ولی فائق بر اون نتونسته که بیاد. علم ناشی از جهل از چنین تفکری نشأت میگیره. هیچ مستجری برای خونه استیجاری توی فکر تغییر شکل و شمایل و ساختار نیست، چون میدونه به مدت محدود اجاره کرده و لامحاله طبق قرارداد منعقد شده باید خونه رو تخلیه کنه و بره. دنیا همون خونه استیجاریه. اون که به رفتن میاندیشه، اون که این چند روزه بودن رو تمام غایت هستی نمیدونه، دلیلی نمیبینه که برای گسترش ملکش، برای تسهیل حضور موقتش به هزار خلاف متوسل بشه و هزار حق رو ضایع کنه و به گردن بگیره. اون که باور داره دنیا گذرگاهه، دلیلی نمیبینه که برای فتحش تلاش مضاعف کنه. یه بار گفتم از قصص که نوح نبی علیه السلام بعد قریب به هزار سال زندگی خیمه ای داشت که وقت خفتن پاش از اون بیرون میموند. گفتن این همه سال بودی، چرا خونه بزرگتر نساختی؟ گفت اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه، همین مختصر رو هم نمیساختم. خدا کمک کنه و به لطف خودش غفلت ما رو به هوشیاری و بیداری مبدل کنه تا در این دو روزه عمر چنان باشیم که بایسته و شایسته است انشاءالله.
۲۳:۵۶ شنونده یه بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه را از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره اون برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. نشانی ما به آدرس www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. فریخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان 301035